سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از اعزام 1000 نیروی آمریکایی به خاورمیانه خبر داد. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیمات هسته‌ای جدید ایران همچنان ادامه دارد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه از اعزام 1000 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داد. آقای شانهان در بیانیه‌ای گفت این نیروها با اهداف دفاعی و برای مقابله با تهدیدات هوایی، دریایی و زمینی در خاورمیانه به منطقه اعزام می‌شوند. آقای شانهان آنچه را که حملات اخیر ایران خان تأییدی بر اطلاعات منتشر شده از سوی آمریکا درباره رفتارهای به گفته وی خصمانه ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه علیه منافع آمریکا نامید، اما افزود آمریکا در پی درگیری با ایران نیست. آمریکا همچنین روز دوشنبه عکس‌های تازه‌ای منتشر کرد که بنابر گفته واشنگتن حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به دو نفتکش در دریای عمان در هفته گذشته را تایید می‌کند. آمریکا ایران را مسئول این حملات اعلام کرده است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با رد این اتهام گفت ایران چنانچه اراده‌ای مبنی بر جلوگیری از صدور نفت از خلیج فارس داشته باشد آن را به طور کامل محقق و به طور علنی اعلام خواهد کرد. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه در توکیو خواستار حفاظت جمعی از خطوط تجاری دریایی شد. خالد الفالح پس از شرکت در یک کنفرانس سرمایه گذاری مشترک ژاپن و عربستان گفته از خطوط دریایی تجارت جهانی باید به طور جمعی و با کمک قدرت‌های دیگر حفاظت کرد. در خبر دیگر رویترز روز دوشنبه به نقل از شبکه تلویزیونی حوثی‌های یمن از حمله گسترده پهپادهای این گروه به فرودگاه ابها در جنوب عربستان خبر داد. به گفته رویترز عربستان هنوز این حمله را تایید نکرده است. آمریکا، عربستان و متحدانش ایران را به حمایت نظامی از حوثی‌ها و دخالت در امور کشورهای عربی متهم می‌کنند. ایران می‌گوید از حوثی‌ها حمایت غیر نظامی می‌کند. روز گذشته پس از اعلام تصمیمات هسته‌ای جدید ایران شماری از مقام‌های کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح دوشنبه اعلام کرد که ایران تا 10 روز دیگر از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری گفت ایران از سقف ذخیره اورانیوم تمرد می کند. Fortunately not surprised by the Iranian announcement as we've talked quite a bit from this podium. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت ما نباید تسلیم باج‌خواهی اتمی رژیم ایران شویم. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد در این باره منتظر بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد ماند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از تصمیم ایران ابراز تأسف کرد. Toute forme d'escalade ne va pas dans le bon sens. Quelle est
از تصمیم ایران متاسفم، اما همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران به تعهداتش احترام می‌گذارد و ما قویاً ایران را به صبر و رفتار مسئولانه تشویق می‌کنیم. افزایش تنش به ایران و جامعه بین‌المللی کمک نمی‌کند.
درباره جزئیات بیشتر این خبر و از جمله واکنش‌های بریتانیا و اسرائیل در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور این کشور در واشنگتن دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلفی از جمله تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفتگو کنند. تلویزیون مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور هنگام حضور در دادگاه درگذشت. محمد مرسی به اتهام ارتباطات غیرقانونی با بیگانگان در حال محاکمه بود که به گفته تلویزیون مصر به زمین افتاد و پس از انتقال به بیمارستان مرگ وی اعلام شد. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر بود که پس از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری رسید، اما در سال 2013 در یک کودتای نظامی برکنار و زندانی شد. اخوان المسلمین مرگ آقای مرسی را قتل او خوانده و عفو بین الملل نیز خواستار تحقیق در این باره شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش تند آمریکا و اروپا به اولتیماتوم هسته‌ای ایران. تهران میگوید تا ششم تیر ذخیره اورانیوم غنی شده را به بالای 300 کیلوگرم میرساند. کاهش قیمت و افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران، مسئولان از دو برابر شدن دانش آموزان مصرف کننده میگویند. و در گذشت رئیس جمهوری پیشین مصر محمد مرسی در جلسه دادگاه غش کرد و جانش را از دست داد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. در حالی که روز دوشنبه ایران اعلام کرد تا کمتر از 10 روز دیگر از این سقف تعیین شده عبور خواهد کرد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
شمارش معکوس ایران برای عبور از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده.
ششم تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد.
خبری که موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. آمریکا تصمیم تازه ایران را باج‌خواهی هسته‌ای دانست که با افزایش فشار بین‌المللی باید با آن برخورد کرد. بریتانیا نیز گفت در صورت تخطی ایران از تعهداتش این کشور تمام گزینه‌های موجود را بررسی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در واکنش به این خبر گفت اگر تهدید ایران عملی شود قدرت‌های جهانی باید فوراً سازوکار تحریم‌ها علیه تهران را بازگردانند. به غیر از غنی‌سازی اورانیوم ایران به دنبال افزایش تولید آب سنگین برای مشتریان جدید و بازار داخلی هم هست.
در ارتباط با آب سنگین ما یه بخشی از تعهداتمون رو داریم انجام میدیم، بخشی استفاده های داخلی داریم، اما با همین روندی که داریم میریم جلو ما فکر میکنیم در دو ماه و نیم آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه.
18 اردیبهشت ماه بود که ایران در سالگرد خروج یک جانبه آمریکا از برجام و آنچه که کمکاری اروپا در حفظ این توافقان اعلام کرد.
جمهوری اسلامی اینطور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام میداده این اقدامات رو فعلا اجرا نکنه.
ایران پیش از این به اروپا 60 روز فرصت داده بود تا در مورد تسهیل داد و ستد و بازرگانی با ایران اقدام کند یا تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌گوید جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را مقداری افزایش داده. اما اینکه این میزان تولید توافق هسته‌ای را نقض می‌کند یا نه، پرسشی است که این آژانس در گزارش‌های آینده خود باید پاسخ دهد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته جمهوری اسلامی تا کمتر از 10 روز دیگر از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بیات، آیا این افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده به معنای خروج ایران از برجام یا اونگونه که پیشتر جواد ظریف اعلام کرده بود صرفاً کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در قبال توافق اتمی ارزیابی میشه؟
بستگی به زاویه نگاهه. اول اینکه تا وقتی که این ادعا به عمل گذاشته نشه هنوز عواقبی نداره. یعنی جمهوری اسلامی همین تقریبا 2 ماه پیش گفته بودن که ما دیگه متعهد به این سقف 300 کیلوگرم نیستیم، ولی عملا انجام ندادن. یعنی گزارش اخیر آژانس برای این دلالت دارن که انجام ندادن این کارو. خب حالا فرض هم کنیم انجام بدن، بسته به واکنش اروپایی ها داره. اگر اروپایی ها اینو به عنوان نقض برجام ترقی بکنن، طبیعتاً یه روشی داره در داخل برجام تعبیه شده که در این موارد چگونه به موضوعات بپردازن، و همون چیزی هم هست که دولت ایران بهش اشاره میکنه، بند 26 36 و 37 البته نمیگن، 37 هم بعدش اضافه کرد، و اون تعیین کرده که در صورت اختلاف بین طرفین یک روش 3 مرحله‌ای تعبیه شده که رسیدگی بکنن که آیا به توافقی برسن. اگه به توافق نرسن به شورای امنیت میکشه. البته این بستگی به میل طرفین البته که بخوان این کارو بکنن. برای همین هم گفتم اگه اروپایی‌ها اینو به عنوان نقض تلقی بکنن، از این لحاظ بله میتونه در مرحله نهایی هم به شورای امنیت بکشه، و در شورای امنیت بعد دست ایران خالیه. اون اصلا یک روش دیگه به کار خواهد افتاد، و اصولا به احتمال قوی اگر اروپایی ها بخوان میتوانند دوباره تحریم های قبل از برجامی رو برقرار بکنن. این وضعیتیه که میشه در واقع پاسخ
بله. خب اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، جمهوری اسلامی تصمیم به افزایش تولید آب سنگین هم گرفته و گفته شده که مازاد تولیدات آب سنگین رو هم به بازارهای بین‌المللی عرضه نخواهد کرد. این مسئله چه تبعاتی خواهد داشت برای ایران؟
خب این هم با هم خیلی شبیه هن. هر دو مورد، البته موضوع غنی سازی خب موضوع جدیدتر و حادتریه تا موضوع آب سنگین، زیرا که ایران با راکتور آب سنگینه. میتونید اینجا صحبت از تولید آب سنگینه، با راکتور آب سنگین مختلفه. راکتور آب سنگین ایران چند سال دیگه طول میکشه تا ساخته بشه، خطر حادی نیست. اما امریکایی ها من فکر میکنم این سیاست رو به کار میبرن که اصولا این کارخونه تولید آب سنگین رو بخوابانند. حالا آقای بهروز کمالوندی یک جور دیگه موضوع رو بچرخانه میگن، ما دیگه حاضر نخواهیم بود مازاد تولیدمان را بفروشیم، در حالی که ایران تا کنون به ندرت امکان فروش آب سنگینش رو داشته. به همین علت هم چون امکان فروش در بازار جهانی نداشت، مجبور شدن انباشت رو در خارج از ایران انجام بدن. در داخل ایران طبق برجام مجاز نبود، در خارج از ایران انجام بدن. به نظر من کل صحبت‌های آقای کمالوندی رو برداشتی میشه ازش کرد، این تکرار سیاست قبلیه، ادامه کار بردن تهدید هسته‌ای در واقع، که به نظر من اصطلاح چاقوی کند واسش به کار میبرم، و در واقع منحرف کردن از موضوع اصلی مورد دعوا. اینجا موضوع هسته‌ای رو به نظر من به وسیله اون نمیشه فشاری آورد. دراز مدت بله، کوتاه مدت نه.
بله ممنون آقای بیات که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از کاهش 49% قیمت ماده مخدر شیشه در ایران خبر داده. کاهش قیمت شیشه در حالی اعلام میشه که بر اساس تازه ترین آمار مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصرف در میان دانش آموزان 2 برابر شده. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
دسترسی آسان و ارزان بودن مواد مخدر در ایران از جمله مواردی است که به گفته مقام‌های ایران برای مصرف کنندگان مهم و در اولویت است. بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، میزان مصرف مواد مخدر میان دانش آموزان دوره متوسطه در سال 96 2% بوده که طی 3 سال 2 برابر شده است. محمد علی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، روز دوشنبه اعلام کرده که در سال جاری قیمت مواد مخدر تریاک، هروئین و حشیش تا 17% افزایش داشته، اما قیمت دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران یعنی شیشه نزدیک به 50% ارزان‌تر شده است. به گفته این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی از دلایل کاهش قیمت شیشه انتقال آنچه آشپزخانه‌های این ماده خوانده شده به افغانستان است. بنابر گزارش‌های رسمی، مصرف شیشه در ایران از اواسط دهه 80 خورشیدی متداول شد و 90% مصرف کنندگان آن افراد زیر 28 سال هستند.
چند سالته؟
من 23 سالم.
چند وقت شیشه می‌کشی؟
الان مدتش 8 سال.
مصرف شیشه می‌تواند منجر به بیماری‌های روانی از جمله روانپریشی شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال 91، نیمی از بیماران بیمارستان‌های بخش روانی به معتادان شیشه اختصاص داشته است. رئیس سازمان بهزیستی هم تعداد کل معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرده. آمار و ارقام مربوط به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و مواد مخدر با حساسیت‌های امنیتی همراه است و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به آن معمولاً با سختگیری‌هایی همراه می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی منهای 5% بوده و به ویژه تولیدات صنعتی ایران طی همین سال حدود 10% کاهش یافته. همراه بشیم با فریدون خاون، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاون، چه عواملی در سقوط نرخ رشد ایران بیشترین تأثیر رو داشتن و اصولاً کوچک شدن اقتصاد چه پیامدهایی داره برای زندگی روزمره ایرانی ها؟
ارزیابی مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته که با مدتی تأخیر منتشر شده بدتر هست از پیشبینی‌های محافل کارشناسی داخلی و بین‌المللی که البته مطمئن بودند رشد ایران منفی خواهد شد، ولی نه تا این حد، در محدوده منهای 2 تا 3.5%، در حالی که مرکز آمار این شاخص رو منهای 4.9% ارزیابی میکنه که بدترین سقوط اقتصادی کشور هست در دهه 1390 بعد از نرخ منفی سال 91. بخش صنعت ایران با رشد منفی 9.6% مهمترین نقش رو داشته در این سقوط. بخش کشاورزی ایران هم رشد منفی 1.5% رو تجربه کرده که بدترین هست در دهه 1390. فقط بخش خدمات هست که رشد مثبت داشته، ولی در سطح 0.02% که عملاً به معنای صفر است. نرخ رشد منفی برای یک اقتصاد به معنای کوچک شدن تولید ناخالص داخلی است، یعنی مجموعه کالاها و خدماتی که طی مدت 1 سال در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی رو میشه تشبیه کرد به یک شیرینی، به یک کیک. رشد منفی به معنای کوچکتر شدن این کیک هست که پیامد اون طبعا بی‌رونق‌تر شدن سفره مردم و گسترش فقر.
خب با توجه به سقوط 5% اقتصاد ایران در سال 97 اونطوری که مرکز آمار اعلام کرده، آیا میشه که وضعیت تقریبی نرخ رشد اقتصاد ایران رو در سال جاری خورشیدی پیش بینی کرد؟
ببینید، بخش مهمی از سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1397 به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا بوده و می‌دونیم که تحریم‌ها در سال جاری شدیدتر شده که مهمترین پیامد اون کاهش صادرات نفتی ایران بوده و تأثیر این رویداد بر تمام بخش‌های اقتصادی کشور. این به اون معناست که ایران در سال جاری وضعیت بدتری خواهد داشت نسبت به سال گذشته. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی منفی 6% ارزیابی کرده، ولی با توجه به اون چیزی که از سوی مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد کشور در سال گذشته منتشر شده، این احتمال وجود داره که سقوط اقتصاد کشور بدتر از اون چیزی باشه که از طرف منابع کارشناسی داخلی و بین‌المللی پیش بینی شده.
آقای خوبان، این نرخ رشد باید در چه سطحی باشه که کشور بتونه از دشواری‌های اقتصادی کنونی بیرون بیاد؟
هر چه بالاتر بهتر. در تمام برنامه‌های 5 ساله کشور از بعد از جنگ با عراق تا به امروز نرخ رشد سالانه 8% پیش بینی و توصیه شده، البته نه یک سال و دو سال بلکه طی یک دوره کم و بیش طولانی. بین این هدف و واقعیت‌های کنونی شکاف بسیار بزرگی وجود داره که می‌دونیم ناشی از کجروی‌ها در عرصه داخلی و همینطور در روابط خارجی است.
ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، روز گذشته پس از قش کردن در دادگاه و انتقال به بیمارستان درگذشت. محمد مرسی در سال 2012 پس از سرنگونی آقای مبارک به ریاست جمهوری رسید. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سعدزاده، محمد مرسی چه جایگاهی در سیاست مصر و تحولات این کشور داشت؟
محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخبی است که در مصر به صورت آزاد انتخاب شده. این تا قبل از اون هیچ کدوم از رؤسای جمهوری مصر در انتخابات آزادی به قدرت نرسید. محمد مرسی یکی از فعالترین اعضای اخوان‌المسلمین بود از زمانی که به اصطلاح دانشجو بود. در 17-18 سالگی 50 سال بعد ایشون در حقیقت عضو اخوان‌المسلمین بود، موفق شده بود حتی در زمان حسنی مبارک عضو پارلمان مصر بشه. بعدم که در اتفاقات بهار عربی در مصر افتاد، ایشون موفق شد که به هر حال به عنوان مهمترین آدم اخوان‌المسلمین به کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل بشه و انتخابات رو هم برد در دور دوم. ولی اشتباه زیادی که کرد این بود که هم در دوران مبارزات انتخاباتیش هم در اقداماتی که در اولین فعالیت‌های به اصطلاح ریاست جمهوری انجام داد، نشون داد که در حقیقت بیشتر طرفدار ایدئولوژی اخوان‌المسلمین است تا اینکه بخواد یه رئیس جمهوری برای همه مصری‌ها باشه. و همین علت هم هست که از همون اول با ارتشی‌ها در اختلاف افتاد و ارتشی‌ها می‌خواست قدرت ارتشی‌ها رو به اصطلاح محدود بکنه، ولی ارتشی‌ها که به هر حال در مصر تقریباً 2/3 اقتصاد مصر در دستشون هست و همیشه سرنوشت سیاسی و اقتصادی مصر رو به اصطلاح تعیین کردن، آقای مرسی رو مجبور کردن به استعفا. در حقیقت کودتایی بعضی میگن و یک حوادث خونینی اتفاق افتاد که بعدن ایشون به اصطلاح محاکمه شد.
بله،
حتی بهش اتهام جاسوسی زدن و الان که در جریان یک به اصطلاح محکمه در جریان دادگاه مرده، بعید نیست که برای طرفدارانش هم در مصر هم در خارج از مصر به عنوان یک به اصطلاح شهید مطرح بشه و نامش بین به اصطلاح طرفداران اسلام سیاسی در دنیای عرب باقی بماند.
بله، خیلی ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
به خدا ایوان گنا دارنه.
خب، در 24 ساعت گذشته موضوع حیوان آزاری در ایران در شبکه‌های اجتماعی به موضوعی داغ تبدیل شده. همراه بشیم با بنیامین سعد که اینجا در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بنیامین، ماجرا چی بوده؟
مهدیش روز شنبه یک توله خرس که ظاهراً از مادرش جدا شده بود، اونطوری که در فیلم‌ها اومده در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، از مادرش همونطوری که گفتم جدا میشه و از بالای کوه پرت میشه پایین. دو حیوان آزار اون رو اذیت و آزار می‌کنن، سنگ بهش سرش میزنن، سنگسارش میکنن و در نهایت این حیوان نگونبخت جون خودش رو از دست میده. امروز خبر رسید که یکی از اون حیوان آزارها در واقع بازداشت شده بعد از تشکیل پرونده قضایی.
چه واکنشی داشتن کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله؟
خب واکنش‌ها بیشتر واکنش‌های غم‌انگیز بوده به خاطر این خبر، و مثلا مهدیس گرشاسپی توییت کرده که چی شد که به خرس بی‌پناه در واقع حمله کردیم، اون رو سنگسار کردیم تا از جراحت جون بده، به امید روزی که دیگه توی سرزمینمون سنگساری نباشه چه برای حیوان چه برای انسان. اما ناصر کرمی که فعال محیط زیست هست و اقلیم شناس در فیسبوک خودش نوشت که مشکل فقط آموزش نیست، چون در فیلم‌هایی که پخش شده زنی از همون فرهنگ در واقع با زبان گویش محلی از اون مردان حیوان آزار میخواد که دست از آزار حیوان بردارن، اما اونها ادامه میدن. ناصر کرمی نوشته که این نبرد خیر و شر همیشه وجود داره و شر بخشی از ذات بشره، همونطوری که در این اتفاق چهره زشت خودش رو نشون داد.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. خب فاصله بگیریم، از فضای مجازی بریم سراغ رسانه‌های کاغذی. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز.
روزنامه همشهری امروز در صفحه یکی خودش عکس یک رو اختصاص داده به بازدید شمالی از نمایندگان رسانه‌های داخلی از تأسیسات هسته‌ای عراق. این روزنامه اشاره کرده با تیتر اخلاقی عراق که روز گذشته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا 10 روز دیگر به بیش از 300 کیلوگرم خواهد رسید، از 300 کیلوگرم عبور میکنه. این روزنامه نوشته که حسن روحانی هم در همزمان با بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های داخلی از تأسیسات اصلی عراق گفته که اروپا فرصت زیادی نداره که جبران کنه وظایفی رو که از نظر آقای روحانی اروپا باید در برجام در قبال ایران انجام بده. اما یک یادداشت هم روزنامه همشهری چاپ کرده. در این یادداشت آقای امیرعلی ابوالفت که کارشناس امور بین الملل هست به گفته این روزنامه گفته که 6 اتفاق داره میفته. یکی این که ایران مصممه در برابر عهدشکنی آمریکا اقدامات خودش رو انجام بده و به کمترین سطح برسونه میزان پایبندی خودش رو به برجام. یکی از نکات مهمی که در پیام‌هایی که ایشون تحلیل کرده این هست که تصمیمات اخیر ایران نشون میده که نه تنها در قبال خروج آمریکا از برجام جمهوری اسلامی به گفته ایشون عقب نشینی نکرده، بلکه حد اکثر حالت تهاجمی رو هم به خودش گرفته، نظر کارشناس روزنامه همشهری هستیم. اما روزنامه جامعه جمع که نزدیک است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تیتر پیام سنگین به غرب نوشته که سخنگوی سازمان انرژی اتمی دو نکته رو در فاصله 18 اردیبهشت تا روز گذشته بیان کرده. قبلا گفته بود که از سطح غنی‌سازی تعیین شده گذشتیم و سرعت غنی‌سازی 4 برابر شده. حالا در عراق به نوشته روزنامه جامعه هم گفته که از 300 کیلوگرم فراتر خواهد رفت تا چند روز دیگر میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی. اما روزنامه فریختگان نوشته که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای نه جنگ و نه سازش رو نپذیرفته و راه سومی رو در پیش گرفته که این روزنامه رو عقلانیت انقلابی توصیف کرده و نوشته که همین مسائل هسته‌ای و هم بحث مذاکره با آمریکا و سایر تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده ناشی از عقلانیت انقلابی هست که آقای خامنه‌ای داره اون رو بخرد.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
اس ام اس ها رو تعطیل کردن.
چون مردان این بچه رو کشتن. خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می‌رفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از اعزام 1000 نیروی آمریکایی به خاورمیانه خبر داد. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیمات هسته‌ای جدید ایران همچنان ادامه دارد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه از اعزام 1000 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داد. آقای شانهان در بیانیه گفت این نیروها با اهداف دفاعی و برای مقابله با تهدیدات هوایی، دریایی و زمینی در خاورمیانه به منطقه اعزام می‌شوند. آقای شانهان آنچه را که حملات اخیر ایران خان تأییدی بر اطلاعات منتشر شده از سوی آمریکا درباره رفتارهای به گفته وی خصمانه ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه علیه منافع آمریکا نامید، اما افزود آمریکا در پی درگیری با ایران نیست. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که پایگاه اتاجی در شمال عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی است مورد حمله سه راکت کاتیوشا قرار گرفته است. آمریکا همچنین روز دوشنبه عکس‌های تازه‌ای منتشر کرد که بنابر گفته واشنگتن حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به دو نفتکش در دریای عمان در هفته گذشته را تایید می‌کند. آمریکا ایران را مسئول این حملات اعلام کرده است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با رد این اتهام گفت ایران چنانچه اراده‌ای مبنی بر جلوگیری از صدور نفت از خلیج فارس داشته باشد آن را به طور کامل محقق و به طور علنی اعلام خواهد کرد. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه در توکیو خواستار حفاظت جمعی از خطوط تجاری دریایی شد. خالد الفالح پس از شرکت در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری مشترک ژاپن و عربستان گفته از خطوط دریایی تجارت جهانی باید به طور جمعی و با کمک قدرت‌های دیگر حفاظت کرد. در خبر دیگر رویترز روز دوشنبه به نقل از شبکه تلویزیونی حوثی‌های یمن از حمله گسترده پهپادهای این گروه به فرودگاه ابها در جنوب عربستان خبر داد. به گفته رویترز عربستان هنوز این حمله را تایید نکرده است. آمریکا، عربستان و متحدانش ایران را به حمایت نظامی از حوثی‌ها و دخالت در امور کشورهای عربی متهم می‌کنند. ایران می‌گوید از حوثی‌ها حمایت غیر نظامی می‌کند. روز گذشته پس از اعلام تصمیمات هسته‌ای جدید ایران شماری از مقام‌های کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح دوشنبه اعلام کرد که ایران تا 10 روز دیگر از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری گفت ایران از سقف ذخیره اورانیوم تمرد می‌کند.
We are unfortunately not surprised by the Iranian announcement as we've talked quite a bit from this podium.
مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت ما نباید تسلیم باج‌خواهی اتمی رژیم ایران شویم. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد در این باره منتظر بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد ماند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از تصمیم ایران ابراز تأسف کرد.
Toute forme d'escalade ne va pas dans le bon sens. Quelle est
از تصمیم ایران متاسفم، اما همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران به تعهداتش احترام می‌گذارد و ما قویاً ایران را به صبر و رفتار مسئولانه تشویق می‌کنیم. افزایش تنش به ایران و جامعه بین‌المللی کمک نمی‌کند.
درباره جزئیات بیشتر این خبر و از جمله واکنش‌های بریتانیا و اسرائیل در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جارد کوشنر مشاور رئیس جمهور این کشور در واشنگتن دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلفی از جمله تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفتگو کنند. تلویزیون مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور هنگام حضور در دادگاه درگذشت. محمد مرسی به اتهام ارتباطات غیرقانونی با بیگانگان در حال محاکمه بود که به گفته تلویزیون مصر به زمین افتاد و پس از انتقال به بیمارستان مرگ وی اعلام شد. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر بود که پس از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری رسید، اما در سال 2013 در یک کودتای نظامی برکنار و زندانی شد. اخوان المسلمین مرگ آقای مرسی را قتل او خوانده و عفو بین‌الملل نیز خواستار تحقیق در این باره شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش تند آمریکا و اروپا به اولتیماتوم هسته‌ای ایران. تهران میگوید تا ششم تیر ذخیره اورانیوم غنی شده را به بالای 300 کیلوگرم میرساند. کاهش قیمت و افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران، مسئولان از دو برابر شدن دانش آموزان مصرف کننده میگویند. و در گذشت رئیس جمهوری پیشین مصر محمد مرسی در جلسه دادگاه غش کرد و جانش را از دست داد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. در حالی که روز دوشنبه ایران اعلام کرد تا کمتر از 10 روز دیگر از این سقف تعیین شده عبور خواهد کرد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
شمارش معکوس ایران برای عبور از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده.
ششم تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد.
خبری که موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. آمریکا تصمیم تازه ایران را باج‌خواهی هسته‌ای دانست که با افزایش فشار بین‌المللی باید با آن برخورد کرد. بریتانیا نیز گفت در صورت تخطی ایران از تعهداتش این کشور تمام گزینه‌های موجود را بررسی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در واکنش به این خبر گفت اگر تهدید ایران عملی شود قدرت‌های جهانی باید فوراً سازوکار تحریم‌ها علیه تهران را بازگردانند. به غیر از غنی‌سازی اورانیوم ایران به دنبال افزایش تولید آب سنگین برای مشتریان جدید و بازار داخلی هم هست.
در ارتباط با آب سنگین ما یه بخشی از تعهداتمون رو داریم انجام میدیم، بخشی استفاده های داخلی داریم، اما با همین روندی که داریم میریم جلو ما فکر میکنیم در دو ماه و نیم آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه.
18 اردیبهشت ماه بود که ایران در سالگرد خروج یک جانبه آمریکا از برجام و آنچه که کمکاری اروپا در حفظ این توافق خواند اعلام کرد.
جمهوری اسلامی اینطور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام می داده این اقدامات رو فعلا اجرا نکنه.
ایران پیش از این به اروپا 60 روز فرصت داده بود تا در مورد تسهیل داد و ستد و بازرگانی با ایران اقدام کند یا تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم میگوید جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را مقداری افزایش داده، اما اینکه این میزان تولید توافق هسته‌ای را نقض میکند یا نه پرسشی است که این آژانس در گزارش های آینده خود باید پاسخ دهد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته جمهوری اسلامی تا کمتر از 10 روز دیگر از سقف ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بیات، آیا این افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده به معنای خروج ایران از برجام یا اونگونه که پیشتر جواد ظریف اعلام کرده بود صرفاً کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در قبال توافق اتمی ارزیابی میشه؟
بسیار به زاویه نگاهه. اول اینکه تا وقتی که این ادعا به عمل گذاشته نشه هنوز عواقبی نداره. یعنی جمهوری اسلامی همین تقریباً 2 ماه پیش گفته بودن که ما دیگه متعهد به این سقف 300 کیلوگرم نیستیم، ولی عملا انجام ندادن. یعنی گزارش اخیر آژانس برای این دلالت دارن که انجام ندادن این کارو. خب حالا فرض هم کنیم انجام بدن، بسته به واکنش اروپایی ها داره. اگر اروپایی ها اینو به عنوان نقض برجام ترقی بکنن، طبیعتاً یه روشی داره در داخل برجام تعبیه شده که در این موارد چگونه به موضوعات بپردازن، و همون چیزی هم هست که دولت ایران بهش اشاره میکنه، بند 26 36 و 37 البته نمیگن، 37 هم بعدش اضافه کرد، و اون تعیین کرده که در صورت اختلاف بین طرفین یک روش 3 مرحله‌ای تعبیه شده که رسیدگی بکنن که آیا به توافقی برسن. اگه به توافق نرسن به شورای امنیت میکشه. البته این بستگی به میل طرفین البته که بخوان این کار بکنن. برای همین هم گفتم اگه اروپایی‌ها اینو به عنوان نقض تلقی بکنن، از این لحاظ بله میتونه در مرحله نهایی هم به شورای امنیت بکشه، و در شورای امنیت بعد دست ایران خالیه. اون اصلا یک روش دیگه به کار خواهد افتاد، و اصولا به احتمال قوی اگر اروپایی ها بخوان میتوانند دوباره تحریم های قبل از برجامی رو برقرار بکنن. این وضعیتیه که میشه در واقع پاسخ شما.
بله، خب اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده جمهوری اسلامی تصمیم به افزایش تولید آب سنگین هم گرفته و گفته شده که مازاد تولیدات آب سنگین رو هم به بازارهای بین المللی عرضه نخواهد کرد. این مسئله چه تبعاتی خواهد داشت برای ایران؟
خب این هم با هم خیلی شبیه هن. هر دو مورد، البته موضوع غنی سازی خب موضوع جدیدتر و حادتریه تا موضوع آب سنگین، زیرا که ایران با راکتور آب سنگین است. میتونید اینجا صحبت از تولید آب سنگینه، با راکتور آب سنگین مختلفه. راکتور آب سنگین ایران چند سال دیگه طول میکشه تا ساخته بشه، خطر حادی نیست. اما امریکایی ها من فکر میکنم این سیاست رو به کار میبرن که اصولا این کارخونه تولید آب سنگین رو بخوابانند. حالا آقای بهروز کمالوندی یک جور دیگه موضوع رو میچرخانه، میگن ما دیگه حاضر نخواهیم بود مازاد تولیدمان را بفروشیم، در حالی که ایران تا کنون به ندرت امکان فروش آب سنگینیشو داشته. به همین علت هم چون امکان فروش در بازار جهانی نداشت، مجبور شدن انباشت رو در خارج از ایران انجام بدن. در داخل ایران طبق برجام مجاز نبود، در خارج از ایران انجام بدن. به نظر من کل صحبت‌های آقای کمالوندی رو برداشتی میشه ازش کرد، این تکرار سیاست قبلیه، ادامه کار بردن تهدید هسته‌ای در واقع، که به نظر من اصطلاح چاقوی کند رو سش به کار میبرم، و در واقع منحرف کردن از موضوع اصلی مورد دعوا. اینجا موضوع هسته‌ای رو به نظر من به وسیله اون نمیشه فشاری آورد. دراز مدت بله، کوتاه مدت نه.
بله، ممنون آقای بیات که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از کاهش 49% قیمت ماده مخدر شیشه در ایران خبر داده. کاهش قیمت شیشه در حالی اعلام میشه که بر اساس تازه ترین آمار مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصرف در میان دانش آموزان دو برابر شده. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
دسترسی آسان و ارزان بودن مواد مخدر در ایران از جمله مواردی است که به گفته مقام‌های ایران برای مصرف کنندگان مهم و در اولویت است. بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، میزان مصرف مواد مخدر میان دانش آموزان دوره متوسطه در سال 96 2% بوده که طی 3 سال 2 برابر شده است. محمد علی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، روز دوشنبه اعلام کرده که در سال جاری قیمت مواد مخدر تریاک، هروئین و حشیش تا 17% افزایش داشته، اما قیمت دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران یعنی شیشه نزدیک به 50% ارزان‌تر شده است. به گفته این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی از دلایل کاهش قیمت شیشه انتقال آنچه آشپزخانه‌های این ماده خوانده شده به افغانستان است. بنابر گزارش‌های رسمی، مصرف شیشه در ایران از اواسط دهه 80 خورشیدی متداول شد و 90% مصرف کنندگان آن افراد زیر 28 سال هستند.
چند سالته؟
من 23 سالم.
چند وقت شیشه می‌کشی؟
الان مدتی 8 سال.
مصرف شیشه می‌تواند منجر به بیماری‌های روانی از جمله روانپریشی شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال 91، نیمی از بیماران بیمارستان‌های بخش روانی به معتادان شیشه اختصاص داشته است. رئیس سازمان بهزیستی هم تعداد کل معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرده. آمار و ارقام مربوط به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و مواد مخدر با حساسیت‌های امنیتی همراه است و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به آن معمولاً با سختگیری‌هایی همراه می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی منهای 5% بوده و به ویژه تولیدات صنعتی ایران طی همین سال حدود 10% کاهش یافته. همراه بشیم با فریدون خاون، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاون، چه عواملی در سقوط نرخ رشد ایران بیشترین تأثیر رو داشتن و اصولاً کوچک شدن اقتصاد چه پیامدهایی داره برای زندگی روزمره ایرانی ها؟
ارزیابی مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته که با مدتی تأخیر منتشر شده بدتر هست از پیشبینی های محافل کارشناسی داخلی و بین المللی که البته مطمئن بودند رشد ایران منفی خواهد شد، ولی نه تا این حد، در محدوده منهای 2-3.5%، در حالی که مرکز آمار این شاخص رو منهای 4.9% ارزیابی میکنه که بدترین سقوط اقتصادی کشور هست در دهه 1390 بعد از نرخ منفی سال 91. بخش صنعت ایران با رشد منفی 9.6% مهمترین نقش رو داشته در این سقوط. بخش کشاورزی ایران هم رشد منفی 1.5% رو تجربه کرده که بدترین هست در دهه 1390. فقط بخش خدمات هست که رشد مثبت داشته، ولی در سطح 0.02% که عملا به معنای صفر است. نرخ رشد منفی برای یک اقتصاد به معنای کوچک شدن تولید ناخالص داخلی است، یعنی مجموعه کالاها و خدماتی که طی مدت 1 سال در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی رو میشه تشبیه کرد به یک شیرینی، به یک کیک. رشد منفی به معنای کوچکتر شدن این کیک هست که پیامد اون طبعا بی‌رونق‌تر شدن سفره مردم و گسترش فقره.
خب با توجه به سقوط 5% اقتصاد ایران در سال 97 اونطوری که مرکز آمار اعلام کرده، آیا میشه که وضعیت تقریبی نرخ رشد اقتصاد ایران رو در سال جاری خورشیدی پیش بینی کرد؟
ببینید بخش مهمی از سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1397 به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا بوده و می‌دونیم که تحریم‌ها در سال جاری شدیدتر شده که مهمترین پیامد اون کاهش صادرات نفتی ایران بوده و تأثیر این رویداد بر تمام بخش‌های اقتصادی کشور. این به اون معناست که ایران در سال جاری وضعیت بدتری خواهد داشت نسبت به سال گذشته. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی منفی 6% ارزیابی کرده، ولی با توجه به اون چیزی که از سوی مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد کشور در سال گذشته منتشر شده، این احتمال وجود داره که سقوط اقتصاد کشور بدتر از اون چیزی باشه که از طرف منابع کارشناسی داخلی و بین‌المللی پیش بینی شده.
آقای خوبان، این نرخ رشد باید در چه سطحی باشه که کشور بتونه از دشواری‌های اقتصادی کرونی بیرون بیاد؟
هر چه بالاتر بهتر. در تمام برنامه‌های 5 ساله کشور از بعد از جنگ با عراق تا به امروز نرخ رشد سالانه 8% پیش بینی و توصیه شده. البته نه 1 سال و 2 سال، بلکه طی یک دوره کم و بیش طولانی. بین این هدف و واقعیت‌های کنونی شکاف بسیار بزرگی وجود داره که می‌دونیم ناشی از کجروی‌ها در عرصه داخلی و همینطور در روابط خارجی است.
ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه و خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر روز گذشته پس از قش کردن در دادگاه و انتقال به بیمارستان درگذشت. محمد مرسی در سال 2012 پس از سرنگونی آقای مبارک به ریاست جمهوری رسید. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سعدزاده، محمد مرسی چه جایگاهی در سیاست مصر و تحولات این کشور داشت؟
محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخبی است که در مصر به صورت آزاد انتخاب شده. این تا قبل از اون هیچ کدوم از رؤسای جمهوری مصر در انتخابات آزادی به قدرت نرسید. محمد مرسی که از فعالترین اعضای اخوان المسلمین بود، از زمانی که به اصطلاح دانشجو بود در 17-18 سالگی، 50 سال بعد ایشون در حقیقت عضو اخوان المسلمین بود، موفق شده بود حتی در زمان حسنی مبارک عضو پارلمان مصر بشه. بعدم که در اتفاقات بهار عربی در مصر افتاد، ایشون موفق شد که به هر حال به عنوان مهمترین آدم اخوان المسلمین به کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل بشه و انتخابات رو هم برد در دور دوم. ولی اشتباه زیادی که کرد این بود که هم در دوران مبارزات انتخاباتیش، هم در اقداماتی که در اولین فعالیت‌های به اصطلاح ریاست جمهوری انجام داد، نشون داد که در حقیقت بیشتر طرفدار ایدئولوژی اخوان المسلمین است تا اینکه بخواد یه رئیس جمهوری برای همه مصری‌ها باشه. و همین علت هم هست که از همون اول با ارتشی‌ها در اختلاف افتاد و ارتشی ها میخواست قدرت ارتشی ها رو به اصطلاح محدود بکنه، ولی ارتشی ها که به هر حال در مصر تقریبا 2/3 اقتصاد مصر در دستشون هست و همیشه سرنوشت سیاسی و اقتصادی مصر رو به اصطلاح تعیین کردن، آقای مرسی رو مجبور کردن به استعفا. در حقیقت کودتایی بعضی میگن و یک حوادث خونینی اتفاق افتاد که بعدن ایشون به اصطلاح محاکمه شد.
بله.
حتی بهش اتهام جاسوسی زدن و الان که در جریان یک به اصطلاح محکمه، در جریان دادگاه مرده، بعید نیست که برای طرفدارانش هم در مصر هم در خارج از مصر به عنوان یک به اصطلاح شهید مطرح بشه.
بله.
نامش بین اصلاح طرفداران اسلام سیاسی در دنیای عرب، دنیا عرب باقی بماند.
بله، خیلی ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
به خدایمون جنادانه.
در 24 ساعت گذشته موضوع حیوان آزاری در ایران در شبکه‌های اجتماعی به موضوعی داغ تبدیل شده. همراه بشیم با بنیامین سعد که اینجا در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بنیامین، ماجرا چی بوده؟
مهدیش روز شنبه یک توله خرس که ظاهرا از مادرش جدا شده بود، اونطوری که در فیلم‌ها اومده در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، از مادرش همونطوری که گفتم جدا میشه و از بالای کوه پرت میشه پایین. دو حیوان آزار اون رو اذیت و آزار میکنن، سنگ بهش میزنن، سنگسارش میکنن و در نهایت این حیوان نگونبخت جون خودش رو از دست میده. امروز خبر رسید که یکی از اون حیوان آزارها در واقع بازداشت شده بعد از تشکیل پرونده قضایی.
چه واکنشی داشتن کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله؟
خب واکنش‌ها بیشتر واکنش‌های غم‌انگیز بوده به خاطر این خبر و مثلا مهدیس گرشاسپی توییت کرده که چی شد که به خرس بی‌پناه در واقع حمله کردیم، اون رو سنگسار کردیم تا از جراحت جون بده، به امید روزی که دیگه توی سرزمینمون سنگساری نباشه چه برای حیوان چه برای انسان. اما ناصر کرمی که فعال محیط زیست هست و اقلیم شناس در فیسبوک خودش نوشت که مشکل فقط آموزش نیست، چون در فیلم‌هایی که پخش شده زنی از همون فرهنگ در واقع با زبان گویش محلی از اون مردان حیوان آزار میخواد که دست از آزار حیوان بردارن، اما اونها ادامه میدن. ناصر کرمی نوشته که این نبرد خیر و شر همیشه وجود داره و شر بخشی از ذات بشر، همونطوری که در این اتفاق چهره زشت خودش رو نشون داد.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. خب فاصله بگیریم از فضای مجازی بریم سراغ رسانه‌های کاغذی. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز.
روزنامه همشهری امروز در صفحه که خودش عکس یک رو اختصاص داده به بازدید شماری از نمایندگان رسانه‌های داخلی از تأسیسات هسته‌ای عراق. این روزنامه اشاره کرده با تیتر اخلاقی عراق که روز گذشته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا 10 روز دیگر به بیش از 300 کیلوگرم خواهد رسید. 300 کیلوگرم عبور میکنه. این روزنامه نوشته که حسن روحانی هم در همزمان با بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های داخلی از تأسیسات اصلی عراق گفته که اروپا فرصت زیادی نداره که جبران کنه وظایفی رو که از نظر آقای روحانی اروپا باید در برجام در قبال ایران انجام بده. اما یک یادداشت هم روزنامه همشهری چاپ کرده. در این یادداشت آقای امیرعلی ابوالفتح که کارشناس امور بین‌الملل هستند به گفته این روزنامه گفته که 6 اتفاق داره میفته. یکی این که ایران مصممه در برابر عهدشکنی آمریکا اقدامات خودش رو انجام بده و به کمترین صد برسونه میزان پایبندی خودش رو به برجام. یکی از نکات مهمی که در پیام‌هایی که ایشون تحلیل کرده این هست که تصمیمات اخیر ایران نشون میده که نه تنها در قبال خروج آمریکا از برجام جمهوری اسلامی به گفته ایشون عقب نشینی نکرده، بلکه حد اکثر حالت تهاجمی رو هم به خودش گرفته. نظر کارشناس روزنامه همشهری هستیم. اما روزنامه جامعه جمع که نزدیک است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تیتر پیام سنگین به غرب نوشته که سخنگوی سازمان انرژی اتمی دو نکته رو در فاصله 18 اردیبهشت تا روز گذشته بیان کرده. قبلا گفته بود که از سطح غنی‌سازی تعیین شده گذشتیم و سرعت غنی‌سازی 4 برابر شده. حالا در عراق به نوشته روزنامه جامعه هم گفته که از 300 کیلوگرم فراتر خواهد رفت تا چند روز دیگر میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی. اما روزنامه فریختگان نوشته که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای نه جنگ و نه سازش رو نپذیرفته و راه سومی رو در پیش گرفته که این روزنامه رو عقلانیت انقلابی توصیف کرده و نوشته که همین مسائل هسته‌ای و هم بحث مذاکره با آمریکا و سایر تحولاتی در منطقه اتفاق افتاده ناشی از عقلانیت انقلابی هست که آقای خامنه‌ای داره اون رو بخرد.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شد رئیس جمهور همه است.
اس ام اس ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می رفتیم. تخت‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.